بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 52، سطر 13. و اکثر ما یعرض هذا الخیال حول السراب، حول السراج، و ما لا یکون له شفیف و لون قوی فإنه یرا ارجوانیا زالون واحد. بحثمون در قوس و قزح بود. گروهی معتقد بودند قوس و قزح روی ابر غلیظ تشکیل میشه. ما این اعتقاد رو درست نمیدونستیم. گفتیم قوس و قزح تو هوا تشکیل میشه و اون ابر غلیظ شرط تشکیل قوس و قزحه، به این معنا که باید پشت این هوا قرار بگیره تا هوا به منزله آینه بشه و این قوس و قزح تو اون آینه که هواس دیده میشه. پس خود ابر رو محل تشکیل قوس و قزح نمیدونیم، هوایی رو که متکی به ابر محل تشکیل میدونیم. قول اون گروهی که ابر رو محل تشکیل قوس و قزح میدونستن نقل کردیم و رد کردیم و داریم حالا هنوزم یه جوری اونو رد میکنیم، یعنی اون قول به مناسبت های مختلف رد میشه. ایشون در ما لا یکون له شفیف و لون قوی یه اشاره به رد اون قول میکنه، ولی در بعد اون جمله که من عربیشو نخوندم میگه فالذی صح عندی، اونجا دیگه نظر خودشو میگه و قول خصم و کامل رد میکنه. قبلا اشاره کردیم که از حال تعبیر میکنیم به خیال، از قوس قزح هم تعبیر میکنیم به خیال. خیلی از این اتفاقات سماوی رو ما اسمشو خیال میذاریم، زیرا که با تخیل ما دیده میشند و اگر ما تخیلی نداشتیم اونا دیده نمیشدند، لذا بهشون میگیم خیال. مثل شبهی که در آینه است، شبه در آینه رو میگفتیم خیال. علت هم همین بود که چیزی در آینه نبود، با تخیل ما چیزی در آینه دیده میشد. این حاله با قوس و قزح و شمایسات و اینا هم همینطوره. حالا ایشون میفهمد که این خیال یعنی قوس و قزح بسیاری اوقات در دوروبر چراغ روشن هم اتفاق میفته. ما گفتیم اگر هوا به توسط خورشید روشن بشه قوس و قزح تو هوا دیده میشه، البته شرط هم کردیم که خورشید باید مایل بتابه، مستقیم یعنی سمت راست نتابه، لیلا قوس و قزح دیده نمیشه. لذا صبح و عصر قوس و قزح رو میبینید، سر زور نمیبینید مگر الان نادر باشه، اونم والا یه اتفاقاتی بیفته. پس در قوس و قزحی که در هوا تشکیل میشه و یکی از عواملش هم خورشیده بحث کردیم، حالا میخوام در همین قوس و قزح بحث کنیم به جای خورشید چراغ بذاریم. هوا دور تا دور چراغ هست، چراغ هم حکم خورشید پیدا میکنه و قوس و قزح دور تا دور این چراغ روی هوا دیده میشه. حالا چه اتفاقی میفته که این خیال یا قوس و قزح دور چراغ دیده میشه؟ اینو توجه کنید، دور تا دور چراغ هواست و چون چراغ روشنه یه دوده رقیقی که شاید خیلی هم قابل رؤیت نباشه تولید میکنه. گاهی خب چراغ دود میزنه، خب دود غلیظ میده بیرون که آدم میبینه، اما گاهی دودش رقیقه، همیشه چراغا دود دارند، منتها دودی که خیلی مشخص نیست. اما این دود غیر مشخص تاریکی خودش رو داره، چون تاریکه پشت این هوای دورتادار چراغ رو احاطه میکنه و هوای دورتادار چراغ به منزله آینه میشه. توجه شدین چطوری شد؟ این چراغ وسط قرار گرفته، دورتادارش هواست و دورتادار هوا رو این دود خیلی رقیق احاطه کرده. وقت اون دود یه مقدار تاریکه، هوا پشت این هوا یک جسم تاریک قرار میگیره، این هوا تبدیل به آینه میشه که قبلا هم داشتیم دیگه. مطلب قبلا داشتیم که اگه پشت هوا شما کوه رو قرار بدید یا یه چیز تاریک رو قرار بدید، هوا تبدیل به آینه میشه. شیشه هم همینطوره. شیشه الان نگاه میکنید در جای روشن اون طرف شیشه دیده میشه، ولی اگر پشت شیشه تاریک باشه، یعنی شیشه پشتش به اتاق تاریک باشه، شما توی شیشه عکس خودتون رو میبینید، یعنی شیشه تبدیل میشه به آینه. اینجا همینطوره، هوای شفافی که دو تا دو چراغه پشتش وصل میشه به اون دود رقیقه که یه مقداری تاریکه، همون تاریکی دود باعث میشه بعد که این هوا تبدیل به آینه بشه. وقتی هوا تبدیل به آینه شد آماده میشود برای اینکه قوس قزح توش به تخیل برسه. اما کی شما این قوس قزح ها میبینید؟ شرطش اینه که چشمتون یا نمناک باشه، مثلا بارونی آمده باشه، قطره بارون افتاده باشه تو آب، یا وضو گرفته باشین موج‌ها خیس باشه، یا گریه کرده باشید که موج‌ها خیس باشه، تو چشم نمناک باشه، اون وقت ما دور چراغ این قوس قزح رو می‌بینیم. یا چشم ضعیف باشه، چشم وقتی ضعیف باشه باز قوس قزح رو داره چراغ می‌بینه. اما اگر شما چشمتون رو خیره کنید به چراغ، خیره کردن به این صورته که آدم گاهی دو تا پلکش رو به هم نزدیک میکنه، خیلی دقیق به شی نگاه میکنه، اون وقت شما قوس قزح رو نمیبینید. اگه چشمتون خیره نکنید، به چراغ نزدیک کنید، وقت چشم چه ضعیف باشه چه قوی، وقتی که نزدیک چراغ میشه کامل میبینه، حتی اگه ضعیف هم باشه دیگه قوس قزح رو نمیبینه، دیگه اون تخیل پیش در چشمش یا در ذهنش حاصل نمیشه. پس عامل دیدن قوس قزح گذشته از اون که دود و هوا دخالت دارن، گذشته از اون این رطوبت چشم یا ضعف چشم هم دخالت داره. حالا اگر تمرکز کنید، خیره بشید به این چراغ، یا چشمتون رو نزدیک بیارید که دیگه اون ضعفش تأثیر نکنه، در چنین حالتی قوس قزح دیگه دیده نمیشه. پس اکثر اوقاتی که قوس قزح دیده می شود حال سراجه، دوربر چراغه. اونم با این شرطی گفتیم که یک شرطش حتما موجوده، اون شرط اینه که هوایی باشد و پشتش دود رقیقی باشد، این شرطش موجوده، شما بخواهیم که نخواهیم. ولی شرط دیگری هست که اون لازمه باشه، یا ضعف چشم و رطوبت چشم. این شرط اگر حاصل شد قوس قزح در دور چراغ دیده میشه. این شرط چه منتفی میشه؟ وقتی چشم رو نزدیک کنیم یا خیره بشیم. این شرط دوم منتفی میشه، شرط اول هم کافی نیست، در حساب قوس قزح به نظر نمیرسه.
این شرط اولی که بیان کردیم، این باید همیشه بالای سراج باشه، چون دیگر
حالا هر جای سراج، ما جای تعیین نمی کنیم، دور تا دور سراج نه که هواست قوس قزح دیده میشه. اگر مثلا هوا توی خط مستقیم بود، دور تا دور این چراغ نبود، ما اون رنگ قوس قزح رو تو اون خط مستقیم میدیدیم. اما چون دور تا دور این چراغ هواست و دور تا دورش هم اون دودی که عرض کردم وجود داره، لذا ما دور تا دور این رنگ رو میبینیم، قوس قزح به صورت دایره به نظر میرسه. حالا بالای چراغه یا وسط چراغه، این ممکنه بالا باشه ممکنه وسط باشه، بستگی به اون دود داره که حالا دود برای سبکه میره بالا، ممکنه یه مانعی پیش اومده نذاشته بره بالا. این همون پایین چراغ، این دود دور هوا رو احاطه کرده و قوس قزح در اطراف چراغ دیده میشه. احتمال اینطوری داره، احتمال هم داره دود بره بالاتر در بالای چراغ دیده میشه. اون دیگه برای ما مهم نیست، ما دور تا دور چراغ میبینیم، کجای چراغ، پایینش، بالاش، وسطش، همه جاش ممکنه، شرایط باید فراهم بشه. ابن سینا قبلا گفت قوس قزح یک دایره کامل نیست، همیشه کمتر از نصف دایره است، حتی یه نصف دایره هم نیست. ولی الان دور تا دور چراغ رو ایشون میگه ما قوس قزح میبینیم و ظاهره این دایره کامله. شاید این یکی از موارد استثنایی باشه. چنانچه خود ابن سینا بعدن یه داستانی رو نقل میکنه که ما بالای کوه بودیم، از کوه داشتیم میمدیم پایین و قوس قزح چنینی میدیدیم که لبه قوس قزح به توسط تماس با کوه شکسته بود، ولی اگر اون شکستگی رو ندیدیم میگرفتیم یه دایره کامل بود. بعد فخر رازی در مباحث مشرقیه از اون داستان سه تا استفاده میکنه، یک استفاده که انشاءالله من اونها رو عرض میکنم. یکی از استفاده‌هاش اینه که قوس قزح میتونه دایره کامل باشه، که خود ابن سینا در وقت پایین آمدن از اون کوه این دایره کامل دید. ولی اینا موارد استثنایی هست. اون موردی که رایجه همونیست که ابن سینا قبلا گفت، یعنی دایره غیر کامل، بلکه حتی از نصف دایره کوچکتر. قوس قزح اینطوریشون تصویر کرد. ولی الان عرض میکنم یه قرائنی گاهی پیش میاد که آدم از این قرائن استفاده میکنه، که فخر رازی هم استفاده کرده، انشالله بعدن عبارتش رو اشاره میکنم. قرائنی به دست میاد که قوس قزح میتونه دایره کامل هم باشد. خب صفحه 52 این سطر 13 و اکثر و مایرز و هازل خیال، هازل خیال این قوس قزح حول از سراش اطراف چراغ، این قوس قزح اکثرا آرز میشه و دیده میشه، اما با شرایطی که عرض کردم، با توضیحاتی که گفتم. مطلب تموم شد. این یه جمله بود که من در جلسه قبل چون احتیاج به توضیح زیادی داشت نخوندمش، گفتمش برای این جلسه. مطلب بعدی، بله، و اکثر ما یه روز حاضر خیال، این میشه مبتدا، حول سراج میشه خبر. خب مطلب بعدی، ما لا یکون له شفیفون و لون قوی فانه یرون. ما در قوس قزح گفتیم که در یه جسم شفافی انجام میگیره که اسمشو گفتیم هوا مثلا. و رنگ هایی که تشکیل می شدن، رنگ های تقریبا قوی بودن. حالا در مورد رنگ های قوس قزح بعدن بحث داریم، الان فقط یه اشاره داریم می کنیم، بحث مفصلش بعدن اشاره بعدن میاد. البته رنگ ها رو ابن سینا چون میگه من سببش رو نمی دونم، خیلی مفصل بحث نمی کنه، ولی در این حال از اینجا بیشتر بحث می کنه، اینجا یه اشاره می کنه، بعدن بیشتر بحث می کنه. می‌فهمد که اگر قوس قزحی داشته باشیم که شفافی در شفاف تکون پیدا نکرده باشه و لون قوی نداشته باشه، این چنین قوس قزحی چندین رنگ به نظر نمیاد، فقط یه رنگ است و اون رنگش هم رنگ ارغوانیه. پس بعضی قوس قزح‌ها رنگ‌های مختلف دارن و یکیشون رنگ مختلف نداره بلکه رنگ واحد داره و اون رنگش هم رنگ ارغوانیه. اون عبارت است از قوس قزحی که در شفاف واقع نشده و لون قوی نتونسته تولید کنه، که البته این احتیاج به تجربه داره و دیده بشه. ما داریم نقل میکنیم که چنین اتفاقاتی میفته، سببش هم الان ذکر نکردیم، فقط داریم خود قوس قزح رو میگیم که این چنین اتفاقاتی میفته و قوس قزح‌های دیده میشوند. و ما لا یکون له شفیفون، اون قوس قزحی که برای شفیفی وجود ندارد، شفیف جسم شفاف بیرنگو میگن که رنگ قبول نمی کنه، یا چیزی که نازک باشه و رقیق باشه به طوری که اون برش پیدا باشه، اینم بهش میگن شفیف. مثلا شیشه، شیشه اگر رقیق بود اون برش پیداست، اما اگه غلیظ بود، شیشه غلیظ یا آبی نشون داده میشه یا سبز نشون داده میشه، یه رنگی توش دیده میشه. حالا شیشه خالی مهم نیست، آب رو ملاحظه کنید، آب وقتی رو هم انبار شده باشه نگاه میکنید میبینید بی رنگ نیست، ولی همون آب انبار شده رو یک قسمتش رو بردارید میبینید بی رنگ، تو دستتون بگیرید میبینید بی رنگ. پس شفاف یعنی جسم رقیق به طوری که اون برش پیدا باشه، یا اگرم غلیظ باشه مثل هوا باشه که این همه قطر داره ولی در این حال مثل آب آبی دیده نمیشه، بی رنگه. مالا یکون لهو شفیفون، قوس قزحی که شفیفی براش نیست و لون قوی برایش نیست، این چنین فانهو، یعنی این ضمیر فانهو هم گفته به ما، این چنین قوس قزحی یارا ارجوانی یعنی زانولن واحد، دارای یک رنگ و آن رنگش هم رنگ ارغوانیه. رنگ ارغوانی در فارسی هم بهش میگیم ارغوانی، گاهی هم بهش میگیم آتشگون، یعنی سرخ شدید مثل آتش. سرخ تیره رو ارغوانی سرخ تیره است، یا میگن رنگ سرخی است که به بنفش بودن تمایل داره، اون بهش میگن ارغوانی. شاید این سبدایی که قبلا میبافتن با چوب، سبدای چوبی، اونا با چوب ارغوان که یک نوع گیاه بافته میشد، ارغوان هم رنگش همین بود، یعنی بین سرخی و قهوه‌ای، که گاهی هم رنگ بنفش توش دیده میشه. گاهی ما فکر میکردیم اشتباه چشمه، ولی شاید تمایلش به بنفش بودن باعث بشه که گاهی ما برق بنفشی در اون چوبها میدیدیم، اون چوب سرخ بود یا یه ذره نزدیک قهوه‌ای بود ولی حالت بنفشی گاهی به نظر میرسید. همین که عرض کردم سرخیست مایل به بنفش. وقت این رنگو از کجا میگرفتن قدیمی ها؟ درسته اون چوب این رنگ رو داشت، ولی رنگو از اون چوب نمیگرفتن، رنگو از بعضی صدف ها میگرفتن. شهر سور شهری بود که در فلسطین قرار داشت، حالا الان همونجا قرار داره که جاش عوض نشده، چون کلمه داشت و من گفتم یه خورده مثل که تصامح بود. ولی این شهر سور معروف بود به این که در رنگ ارغوانی رو تولید میکنه، یعنی اصلا مثل این که یکی از حاصلهای این شهر تولید رنگ ارغوانی بود. خب این مطلب تموم شد. حالا نتیجه که میخواد ابن سینا بگیره از این مباحثی که کرده، نتیجه اینه که ما گفتیم بعضی ها معتقدن که قوس قزح روی ابر تشکیل میشه و جایگاه این قوس ابره. اینو بعضی از بعضی نقل کردیم ولی اینو قبول نداریم. ما میگیم جایگاه این قوس یک جسم شفافه، یعنی هواست، منتها اون ابر شرط پیدا شدن و تخیل این قوسه. اون ابر مثل کوهی که باید پشت هوا قرار بگیره، اون ابرم باید پشت این هوا قرار بگیره تا هوای مقداری تاریک بشه و حالت آینه پیدا کنه و شما توش قوس رو خیال کنید. پس قوس روی ابر قرار نمیگیره، توی هوا واقع میشه، این تو جسم شفاف واقع میشه و ابر و وجود ابر شرط پیدایش این قوسه. بعد هوا رو میفرماید باید اجزاء رشیه داشته باشه، اجزاء مائیه رشیه، یعنی هوا نباید خشک باشه، اگر خشک باشه قوس قزح تشکیل نمیشه. هوا باید تر باشه، به توسط اجزاء باید تر باشه، اجزاء مائیه. اجزاء مائیه هم رشیه‌اند، رشیه‌اند یعنی مثل قطره باران نیستن که دیده بشن، خیلی ریزن. که قبلا گفتیم اجزاء رشیه اگر چند تاشون کنار هم قرار بگیره تازه لامسه ما میتونه حسشون کنه، تک تکشون رو نمیتونه حس کنه. گاهی تو بعضی بارونا آدم را میره بعد مدتی حس میکنه یه چیزی، یه تری به صورتش خورد، انقدر این بارون ریزه که آدم در مواقع عادی حسش نمیکنه. بعد که این ذرات ریز آب کنار هم جمع میشن یه ذره تشکیل میدن که قابل احساس میشه، قابل لمس میشه. این چنین رطوبت ها رو میگن رش، که خیلی رقیقه و خیلی ضعیف و کوچیکه. ایشون میگه هوا باید اینطوری باشه، نه هوایی که پر بارونه، اون که قوس قزح توش دیده نمیشه، باید هوایی باشه که رشی باشه، یعنی بارون تموم شده باشه، اون رطوبت بارون به صورت ریز ریز توش باقی مون، تو هوا باقی مونده باشه. فلذی سه اندی، اونی که در مورد قوس قزح پیش من سعی هست اینه که مرآت هازل اثر، اونی که نشون میده این اثر رو، اون مرآتی که نشون میده این اثر رو، یعنی قوس قزح رو نشون میده، لیسه هو به صحاب مظلم لا یشف، صحاب تاریک غیر شفاف نیست، چنانچه وضعی ها گفته بودن و ما دو صفحه قبل قولشون نقل کردیم، قول اونها رو صحیح نمیدونیم. بل هوه یعنی مرآت این اثر، جبون رتبون، دو تا نسخه که دست منه به جای هوه دارن هوا، بل هوا و جبون رتبون فی اجزا، به جای هوه هوا دارن، اونم خوبه معنا میشه. بل هوه یعنی مرآت این اثر، یعنی مرآت این خیال، مرآت قوس قزح، جویست یعنی هواییست که اولا رد باشد. رد باشد این چی؟ یعنی فیه اجزاء مائیت و رشیت و کثیره. رد باشد یعنی درش اجزاء آبی باشه، خشک نباشه، اجزاء آبی داشته باشه، اجزاء آبی که رشی هم و کثیره هم هست. مشفه، مشفه صفت اجزایه، صفتی جب نیست. و اینو من شرط سوم قرار دادم، یعنی شرط اثر وجود جب، یکی، دوم این که این جب رتفه، سوم این که این جب مشفه. البته اجزای رشیه مشفه، جبم که در اصل مشفه، اون اجزا شفافیت هوا رو یا جب رو باطل نمی کنند، چون خودشون هم مشفن، هوا رو به شفافیت باقی می زارند. خب این میشه محل ترسیم این خیال، یعنی قوس قزح. این چنین هوایی که شفافه میشه محل ترسیم، اما این محل ترسیم شرط داره، و الا اگر اون شرط نباشه ترسیمی رخ نمیده. اون شرط اینه که پشت این هوایی که ما الان توصیفش کردیم، گفتیم دارای اجزای مایی است، اجزای مایی رشیه کثیر است و مشفم است، پشت این یه تاریکی قرار بگیره. حالا تاریکی کوه باشه، تاریکی پرده سیاه باشه، تاریکی اتاق تاریک باشه، یا حتی اگر تاریکی رو ما خودمون یه جور ساخته باشیم، در هر صورت باید یه تاریکی پشت این هوا باشه تا هوا تبدیل به آینه بشه و قوس قزح تو این هوای تبدیل به آینه تخیل بشه. ولیکن نهو، یعنی لیکن این جب یه تا جبی که محل میشه برای قوس قزح، یحتاج ان یکون خلفه مثل هاز السحاب، پشت این جب باید مثل این سحابی که دیگران گفتند محل تشکیل قوس قزحه، باید پشت این هوا چنین ابری قرار بگیره. هاز السحاب یعنی ابری که مظلم است لا یشوف، در خط قبل گفتیم سحاب مظلم لا یشوف. لکن این هوا و این جبی که میخواد محل بشه برای قوس قزح، احتیاج دارد در محل شدنش به اینکه پشت این جب مثل این ابر وقوع داشته باشه، یا کوهی باشه، یا هر سطره باشه، سطرتون اخرى، هر پوششی باشه، هر تاریکی باشه. حالا چه تاریکی از خود هوا باشه چه از غیرش باشه، اونجا که کوهی واقع میشه تاریکی از غیره، اونجایی که پرده میندازیم تاریکی از غیره، اونجایی که این هوا وصل میشه به هوای داخل در اتاق تاریک، این تاریکی از خود هواست. حالا فرق نمی کنه، بالاخره این هوای روشن باید پشتش به هوای به یه شعه تاریکی باشه، اون شعه تاریک هوای تاریک باشه یا غیر هوا باشه. لکنه او یحتاج ان یکون خلفه مثل هاز صاحب او جبلون او سطرتون اخرى، که این سطر اخرى از خود جبه یا از غیر جبه. خب این مطلب روشن. مطلب بعدی اینه که ایشون میگه من روزی در یک کوهی که بین شهر ابیورد و شهر توس واقع شده بود بالا رفته بودم، صعود کرده بودم، به قله رسیده بودم، زیر پام این کوه بود و تمام این اطراف کوه به صورت یک طبق متصل ابر قرار گرفته بود، ابر واقع شده بود، یعنی ابر تیکه تیکه نبود، ابر یک سره بود. سر کوه از این ابر زده بود بالا، به طوری که ما آفتاب رو می‌دیدیم روی کوه. اونایی که زیر ابر قرار گرفته بودن که اهالی شهر بودن، اونا آفتاب رو نمی‌دیدن، ولی ما می‌دیدیم. اون ابر از قله کوه پایین‌تر بود، اما نه یه ذره پایین باشه، خیلی پایین بود، مثلا فرض کنید 40-50 متر پایین تر بود. که ما از قله که داشتیم میمدیم پایین، باید بود 40-50 متر بیام پایین تا چه تا به ابر برسیم، اینقدر فاصله زیاد بود. بعد من قوس قزح رو دیدم. کجا دیدم؟ روی این ابر ندیدم، روی توی هوایی که روی ابر بود دیدم، که این ابر اون هوا رو آینه کرده بود، تاریک بود و برای سر تاریک کردن هوا رو تبدیل کرده بود به آینه. ما داشتیم از بالا میمدیم پایین، قوس قزح هم داشتیم میدیدیم، پس ما بالای قله کوه بودیم، زیر پامون در فاصله کوتاهی قوس قزح بود، بعد از قوس قزح اون ابر کذایی بود که توضیح دادیم، بعد از ابر کذایی هم دامنه کوه و دیگه شهری یا زمین زراعی که ابر داشت توش میبارید قرار واقع شده بود. خب ما شروع کردیم به پایین آمدن، چشممونم به این قوس قزح بود، قوس قزح دیده میشد. هرچی ما میامدیم پایین تر این قوس غضب کوچکتر میشد، دایره خیلی وسیعی بود، ولی ما هرچی آمدیم پایین کوچکتر شد تا زمانی که دیگه یه دایره بسیار کوچکی شد. بعد ما رفتیم تو ابر، رسیدیم به ابر اون دایره کوچک رو هم ندیدیم، یعنی قوس غضب مزمعی شد و رد شد. توجه کنید هرچی آمدیم پایین تر این دایره قوس غضب کوچکتر شد. و وقتی خیلی پایین آمدیم که رفتیم تو ابر، اصلا کلن دایره از بین رفت، نه کوچکش وجود داشت نه بزرگش. وقتی ما داشتیم پایین می آمدیم، این تیکه مهمه ها، توجه کنیم، وقتی ما داشتیم پایین می آمدیم به قوس غضب نمی رسیدیم. هرچی ما پایین می آمدیم اونا می رفت پایین، اون می رفت به سمت ابر که بچسبه به ابر. در خیال ما اینطور بودن، یعنی اینطور نبود که ما بتونیم برسونیم خودمونو به قوس غضب و بریم داخل قوس غضب. این کارو با ابر می کردیم، خودمونو به ابر می رسوندیم می رفتیم داخل ابر، اما در قوس غضب این کار نمی تونستیم بکنیم. هرچی ما می میدیم پایین اونا می آمد پایین. قهران وقتی پایین بیاد از خورشید دور میشه. حالا ولی دوریش خیلی کمه، یعنی مثلا فاصله بین قله کوه و این قوس غضب مثلا فرض کنید 10 متر بود از اولش. خب ما که میام پایین، 1 متر میام پایین، قوس غضب 1 متر میره عقب، فاصلهش 10 متر بود تا قله کوه، میشه 11 متر. دوباره ما یه متر دیگه میام پایین، اونم یه متر دیگه میره عقب، فاصلهش تا حالا 11 متر بود میشه 12 متر و هکذا. از این طریق متوجه میشید که این قوس غضب هم داره از خورشید دور میشه، چون ما هر قله کوه که میام پایین با خورشید فاصله همون بیشتر میشه، قوس غضب هم که میاد پایین اونم فاصلهش بیشتر میشه. لذا بعد از یه مدتی ایشون یه جمله داره، این جمله رو من الان توضیح دادم، میگه ما به قوس غضب نزدیک میشدیم و خورشید از قوس غضب دور میشد. این عبارتش رو الان من توضیح دادم فهمیده شد. ابر در کار نبود؟ نه اینا رو اینشون نمیگه اینجوری. ابر هم کم نمیشه، ابر همونطور که هست. ابر تاریکه، باعث میشه که قوس غضب دیده بشه، منتها ما توی ابر قوس غضب همون نمیبینیم، تو هوا داریم میبینیم. اگر تو ابر بود که ما نزدیک و دور نمی شدیم. وقتی ما می رفتیم به سمت ابر، رفته بودیم به سمت قوس غضب، دیگه قوس غضب ما دور نمی شد. این که دور می شه معلوم می شه توی ابر نیست، فاصله داره با ابر، لذا وقتی ما به سمتش نزدیک می شیم اون دور می شه، یعنی به ابر نزدیک می شه. اگر تو ابر بود که دیگه دور نمی شد، همیشه تو ابر بود از اول. بین چشما و قوس غضب که فاصله هست، ابن سینا اون نمیخواد بگه، میخواد بگه بین قوس غضب و ابر هم فاصله است، پس ابر محل تشکیل قوس غضب نیست، هوا محل تشکیله و اون ابر کار جیوه رو میکنه که این هوا رو تبدیل به آینه میکنه. خب این داستان رو با برداشتایی که برداشته سگانی که فخر رازی کرده بذاریم بر جلسه بعد، الان وقتمون تمام شده.